سفر مارکت.
اچه ویتامینا رسید.
آلیس اومد. یه هم به یه سفارشی آب سیب صد در صد خالص.
حواس انار سرش کرده بودم.
آب میوه‌های آلیس یه چیز دیگه است.
آب میوه‌های آلیس، سرآمد در کیفیت و سلامتی.
به به چه طعمی. اینه که اول و آخر کیفیته.
امروز واسه ما یه روز خاصه. بروکس یه طرح بزرگ تعویض لامپ رو انداخته. لامپای سوخته‌ای که حواسمون بهشون نیست.
اصلا هر لامپی با هر واتی از هر شرکتی با هر تاریخی و با هر شکلی،
بروکس همه اینا رو برامون عوض می‌کنه.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
اینم از خونه نو، وسایل نو، زندگی نو.
پکیج شوفاژ رو یادت رفت.
با این وسواسی که شما داری، تنها انتخابمون بوتانه.
همه جوره باید خیالمون ازش راحت باشه.
البته که بوتان.
خدماتش خیلی مهمه.
مطمئنن بوتان.
پکیج شوفاژ بوتان، کیفیت مطمئن، خدمات پاسخگو. 0-21-5-10-11 بوتان. انتخابی مطمئن.
برگ چای شهرزاد، چای شهرزاده.
دیگه داریم چای و عطر داریم، رنگ و طعم عالی، این یعنی چایی دور همی بشین یه چند تا چایی ببین، چند تا طرفدار داره این چای شهرزاد.
چای ارل گری شهرزاد، رایحه‌ای خاص.
بهشتی در فرجام. دهمین شعبه فرش بهشتی افتتاح شد. خیابان فرجام، تقاطع سراج. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه عبور از تاریخ با شما صحبت میکنم. شنوندگان عزیز رادیو جوان، ما عهدنامه مجمل رو برای شما گفتیم. این رو باید یادتون باشه. هر جوان ایرانی، هر دانشجو ایرانی، عهدنامه فینکنشتاین، کلا گذاشتن فرانسه سر ما، عهدنامه مجمل، کلا گذاشتن انگلستان سر ما، و بعد یک عهدنامه قبلن بود، عهدنامه موقت. اینا باید یادش باشه. بعد میشه عهدنامه مفصل. این کتابا رو بخونید. واقعا ایرانی با تاریخ بدونه. من میرم خارج، ترکیه بودیم، یه سفری بود، یه ده جمع شد، میرم هیچ چیز از ایران نمیدونن. واقعا از گذشته بدانید. به خدا تو خیابونای لندن راه میرفتم، تو اندرگراند مینشستم، هر انگلیسی کتاب دستش بود، هر انگلیسی کتاب دستش بود. الان ما متاسفانه تاریخ ما مدیون انگلیسی هستیم. الان 11 جلد کتاب اسناد بریتانیا درباره ایران در اومده. همین سازمان اسناد انقلاب اسلامی ترجمه کرده، 16 جلد از 1260 عرض شود سلطنت ناصرالدین شاه 15 سال قبل از قتل ناصرالدین شاه تا 1344، یعنی 24مین سال سلطنت محمد رضا شاه پهلوی، اینا در الان قرار چاپ بشه، تموم نشده. و این کسی که این کار کرد بارل، خیلی آدم باسواد، محقق انگلیسی بود و این مرد بیچاره. این اگر نمرده بود یکی دو سال پیش این کتابو تموم میکرد. تمام اسناد بریتانیا به نام یادداشت‌های سیاسی ایران، اینو سازمان اسناد انقلاب اسلامی در آورده، بسیار کتاب خوبیه. من اخیراً یک کتابی برام فرستادن 9 جلد یادداشت‌های روزانه ناصرالدین شاه، من ندیده بودم بخونن. هی از من سوال میکنه آقا بخونید، کتاب بخونید، که نمیشه با تلفن که تاریخ برای شما گفت. زنگ زد آقا موضوع فلان چیه، موضوع ساسانیان چیه، موضوع مغول چیه، چرا ایران در زمان سلطان جلال الدین منکبرنی پسر سلطان محمد خوارزمشاه شکست خورد. اینا رو باید بخونید، اینا رو باید هر ایرانی، من مرتب کتاب میخرم باور کنید، کتابخانه پره. من الان 30,000 جلد کتاب دارم ولی بازم کتاب میخرم. پریروز 500-600,000 تومان کتاب خریدم. میگه آدم میتونه بدون کتاب زندگی کنه، مطالعه کنید. خب عرشبت که الچی بالاخره اینو قبول کرد، پیمان مجمل رو قبول کرد. بعد قرار شد الچی برای امضای پیمان نامه با آنها به کاخ تابستانی پادشاه بره. میگه الچی یعنی سر هارفورد جونز گفت من متنی رو امضا میکنم که به زبان انگلیسی باشه، من زبان فارسی نمیدونم. توجه میکنید هر چیز رو جلو آدم میذارم مثلا به زبان انگلیسی نباید امضا کنه. اونم اینطوری کرد، گفت هر متنی که به زبان فارسی باشه من تا زمانی که متن انگلیسیشو نخونم حاضر نیستم اینو عرض شود که امضا کنم. بالاخره نسخه انگلیسیش آماده شد. ایرانیان این خودداری رو از الچی چشم نداشتن. به دلخواه شاه 30 قاطر بار میوه، شربت، شیرینی فرستاده بودند تا این رویداد را در کاخ نو جشن بگیرن. باز عرشبت که صدر اعظم کمی درنگ کرد و از الچی با خونسردی خواست که تاریخ جهان را از آغاز آفرینش برای او بیان کند و میخواست یکی از منشیان را که در آن زمان در حال نوشتن رویدادهای تاریخ حکومت فتحعلی شاه بود ریشخند کند. عرض شود که اغلب میگو به سر شاه، گاهی میگو به نمک فتحعلی شاه. اینو آقای جیمز مولیه مینویسه که مترجم بوده و صاحب اطلاعات کافی از ایران بوده، آدم بدجنسی هم بوده. خیلی خوب، دولت ایران میترسیدن انگلیسی ها که دولت ایران دوباره با فرانسوی ها رابطه داشته باشه. در صورت پیمان نامه را امضا کردن، حالان که فرانسویان پیمان نامه ها را با هر شرطی که ایرانیان میخواستن امضا میکردن. گفتم یکی از کارهای انگلیس ها پزشک بود، چون فتحعلی شاه پرخور بود، فتحعلی شاه تنبل بود، فتحعلی شاه حرکت نمی کرد، ورزش نمی کرد. البته کتیبه هست که فتحعلی شاه رفته شیر و شکار کرده، اینا قلابی بود، ولی در مجموع این پزشکای انگلیسی تو ایران خیلی جلوه داشتن. یعنی می اومدن داروهای جدیدی که در دنیا کشف شده بود، از جمله کنین. این کنین برای ایرانی معجزه بود، یعنی گنه گنه، به قول معروف گنه گنه رو به ایرانی ها می دادن و دواهای مختلف می دادن. و عرض شود که سرانجام قرار میشه که پیمان نامه رو امضا کنن. الچی و من به خانه امین‌الدوله رفتیم. میگه او و ناظرش صدر اعظم منشی باشی نماینده ایران برای رسیدگی به کارهای انگلیس در شیراز در این خانه بودن. ایرانیان به تاریخ جغرافیا دلبستگی زیادی داشتن، هرچند همگان از این هر دو سخت ناآگاهند. بعد درباره عرض شود که تخت جمشید صحبت کردیم. بعد میگه منشی باشی گفت من میدانم شاپور به سوریه لشکر کشیده و امپراتور روم را اسیر کرده است. هنوز موضوع حجاریای نقش رستم از نظرشان دور مانده بود و بنا به باور عمومی رستم را به جای شاپور قهرمانان پیکرا میدانستند. بعد میگفت نهارم آوردن، نهارم خوردیم و این پیمان مجمل ما امضا کردیم. عرض شود که خیلی صحبت کردیم و در مورد مسائل تاریخی صحبت کردیم. سر هارفورد جونز به اینا درس داد، گفت شما باید عرض شود ساده بنویسید. شما چرا اینقدر به اصطلاح با این حالت صنایع بدجی می نویسیم و و این نامه ها باید ساده باشه، پیمان ها باید ساده باشه. این همه شما چرا اینقدر اصطلاحات به کار میبرید؟ چقدر انشاءهای شما خسته کننده است. این حرف حساب، واقعا حرف حساب زده. بعد میگه مهرم کردن و هی میگفتن ماشالله ماشالله انشالله دوستی ما پایدار باشه. و بعدم نامی از یکی از گماشتگان بلندپایه تبریز دریافت کردیم. اینا دیگه مفصل ننوشته. خب میگفت یک ارمغانی امین الدوله برای سفیر انگلیس فرستاد، ایلچی انگلیس، دو بشقاب پول، یکی سکه نقره و دیگری سکه طلا با چندین سینی شیرینی، دو شمع مومی همراه با گلهایی که شیوهی بسیار خوب و با سلیقه اونا را آماده کرده بودند. میگه بهاش به 650 قروش عثمانی میرسید و بنا به ارزش ارمغانی که ما در برابر فرستادیم بهایی گزاف پرداختیم. میگه ما خیلی برای اینکه شاه رو جلب کنیم، وزرا رو جلب کنیم، تقریبا رشوه دادیم، هدایای مختلف فرستادیم، چیزای عالی فرستادیم. عرض شود که بعد در مورد ایرانی ها صحبت میکنه، میگه عرض شود که شاه در روزهای نوروز برای هر یک از بزرگان و بلندپایگان دربار خلعت جامعه افتخار که یک دست کامل رخت زربف و یک شال است میفرستد، گاهی اسبی آراسته به زین و یراق بانها میدهد، همینطور خلعت هایی که میفرسته از راه ارمغان های ویژه که از یزد و شیراز و اصفهان فرستاده میشود. و درباره اخلاق ایرانی ها همین هدیه دادن و هدیه گرفتن صحبت کرده. بعد نوشته که در ایران توپ شلیک میکردن در روزهای شادی و عرض شود که نوروز وقتی میاد اینها توپخانه شلیک میکنن. عید نخستین را نوروز نامند، همه را نوشته، 6 روز به طول انجامد، همه مردم شرکت می کنند، توانگران برای تهیدستان چیز می فرستند، همه مردم جامه های نو پوشیده، در خانه های خود را گشاده، دسته های مذهبی، موسیقی، گونه نمایش تئاتری، ورزش های روستایی و دیگر سرگرمی های گلولی را انجام می دن. حتی مردگان نیز فراموش نمی شوند. خیلی قشنگ نوشته، عید نوروز نوشته که خورشید به برج حمل به اصطلاح منتقل میشه، 3 روز طول میکشه، آغاز نوروز آغاز بهار طبیعته، عید نوروز هنوز مانند زمان شاردن در زمان صفوی از بزرگترین عیدهای ایرانیان است. توجه میکنید؟ خب خیلی تعریف از ایران کرد، از تمدن مردم ایران، دیدارهاش، صحبتاش، میگرفتیم به حضور اعلیحضرت رسیدیم، دروازه های مختلف بود، یک دروازه که به میدان و نخستین حیات بزرگ کاخ باز میشد از اسب پیاده شدیم، روبروی این دروازه دروازه دیگری بود، در بالاخانه که بر فرازان است شاه نشسته بود، همین کاخ گلستان، البته بزرگ بود، تمام میدان 15 خرداد امروز ارک، اینا رو میگفتن کاخ سلطنتی، ارک سلطنتی، میومد تا جنوب میدان توپخانه، میدان امام خمینی امروز، همه اینجا رو میگفتن ارک، درب خانه، این کلمه رو میگفتن. میگو ما رسیدیم به یک چادری رسیدیم، در اونجا که رسیدیم بعد 16 غرفه تاقدار بود که هر کدوم به یک اتاقک را داشت. بعد میگه ما رفتیم و شاه، عرض شود که نزدیک رسیدیم، نزدیک اتاق نشستنگاه شاه حوض آبی بود که در یک سویش تیرها و تنابهایی برای بندبازان گذاشته شده بود، در دایره گرداگرد اینها ابزارهای آتشبازی و شکل ها و اندازه های گوناگو بود. بعد نوشته فیل های کاغذین که بر همه جایشان موشک ساخته شده بود دیده می شد. خیلی از این تعریف کرده. در برابر شاه سربازان نظام نو، یعنی ارتشی که مثل فرانسوی ها دو تا یراق سفید در دو طرف به سر روی کتشون روی اون اونیفورمشون بود و بعضی از اینا لباس خرمایی تنشون بود، بعضی لباس آبی تنشون بود، کلاه بلند قاجاری، شلوارای پف کرده، برای اینکه اون سربازای فرانسوی که اون شلوارای تنگ رو میپوشتن در ایران با اون هوای گرمش نمیشد و اشتباه بود. این کار یه دفعه ناصرالدین شاه کرد، لباسای سربازان آلبانی رو آورد تن ایرانی ها کرد، شلوارای تنگ، چکمه‌های بلند، همه مریض شدن، همه افتادن. یعنی نمیشه در آفتاب مرداد ما با چکمه و با لباس آلمانی و با کلاهخود آلمانی حرکت کرد. اینا رو ما همه رو در تاریخ قاجار میدونیم. خب نوشته که خیلی جالب بود، سربازان اومدن تبزنان اومدن حرکت کردن. نسخچی باشی یعنی اون کسی که میر غضب بود در میان همه بود و میزبان، این هم پست مهمی بود، فکر نکن نسخچی باشی آدم کوچیکی بود. بعد ایشکچی باشی اومد همه رو برداشته نوشته، سینی های پر از شکر و شیرینی و انواع شیرینی آوردن، میوه آوردن، خیلی پذیرایی کردن. محمد علی خان شاهزاده همدان، محمد علی میرزا دولت شاه، بزرگترین پسر شاه بود که چون مادرش گرجی بود و چون شاهزاده نبود، از قاجار قوانلو نبود، در تبار و بزرگی فروتر از مادران شاهزادگان جوانتر بود، ایشون ولیت نشد. عباس میرزا که مادرش قاجار قویانلو بود، عرض شود که شاهزاده شده بود. اینم خیلی شجاع بود، یک بار به عراق حمله کرد، عثمانی ها رو شکست داد. خیلی هم بد اخلاق بود، خیلی هم دلخور بود که عباس میرزا برادر کوچکش به اصطلاح هسته شده ولیت ایران. 50 قاتل بار که روی آن را شالی ظریف پوشانده بودند، از جناب حاج محمد حسین خان امین الدوله مصطفی الممالک آوردند. بار هر قاتل 1000 تومان بود. پیشکشی های دیگر را در صندوق خانه جای داده بودند. عرض شود که میگه همه شیرینی داشتن، قطارا را آوردن. بعد بندبازی ما دیدیم، تماشا کرده، خیلی قشنگ همین را هارفورد جونز عکساش هم کشیده، یعنی نقاشی. بعد میگه برای سرگرمی کشتی میگرفتن، یک پهلوانهایی بودن در زمان قاجاری بود، همیشه در ایران کشتی گرفتن در حضور شاه مرسوم بود. بعد با خرس کشتی میگرفتن، این هم خیلی بامزه است، میگه با خرس کشتی میگرفتن. عرض شود خرس پیوسته دست بالا را داشت. اون موقع تلویزیون نبود، سینما نبود، وسایل تفریح نبود، خرس میومد کشتی میگرفت. دوستان همینجا رو در ذهن مبارک داشته باشید، باقی مطلب میماند برای برنامه بعدی. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد. امیدوارم خوش و خرم باشید، از شنیدن این برنامه های عبرت انگیز تاریخی لذت ببرید. خدا نگهدار شما.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
وایسا ببینم همین بود. آره اینم از این. خب
پس من چی؟
امروز صبح نشستم تو تاکسی صندلی عقبوی خیابون بالاتر، مسافر بعدی نشست بغل دستم، کیفشو تکیه داد به من، یه کیسه هم دستش بود، اونم گذاشت رو کیف، کج شد به سمت من. خودش هم ماشاءالله دو برابر من هیکل داشت و در همین حال داشت بدون ماسک با تلفن همراهش صحبت میکرد و یه سری اصطلاحات که الان نمیتونم بازگو کنم به زبون میآورد.
اصلا تو از کجا خبر داری؟
خودت تعریف میکردی.
بری تو؟
نه ولی منم شنیدم دیگه.
کجا؟
دیروز تو اتوبوس با موبایل داشتی باهاش حرف میزدی.
بی تربیت گوش وایسادی فصول.
از بس بلند حرف میزدی شنیدم منو 10-20 نفر مسافر دیگه.
دیگه میانه اتوبوس نبینمت فصول.
در اکثر کشورهای جهان تاکسی فقط در اختیار یک مسافر یا گروهی از مسافران که با هم هستن قرار میگیره و مثل ایران 3-4 نفر از 3-4 نسل و طیف و مقصد مختلف همزمان مسافر یه تاکسی نمیشن. اما در چنین شرایطی عقل اجتماعی حکم میکنه که مثل هر مکان عمومی دیگه‌ای قواعد شهروندی و اجتماعی اولیه مثل سکوت و احترام و غیره رو اشخاص رعایت کنن و میدونیم که در برخی کشورها افراد برهم زننده آرامش در اماکن عمومی بازخواست و جریمه میشن. اما داستان من با این مسافر بی نظم چی شد؟ هیچی. اول سعی کردم با نگاه و زبان بدن بهش بفهمونم که دوست عزیز رعایت کن. اما وقتی دیدم چاره ساز نیست برگشتم گفتم آقای محترم مگه اینجا خونته که هر جور دلت میخواد میشینی و بلند بلند بدون ماسک تلفنی صحبت میکنی؟ با توجه به هیکل درشتش ازش انتظار میرفت که واکنش پرخاشگرانه و تند داشته باشه، ولی وقتی راننده و مسافر جلویی هم منو همراهی کردن فیتیله خشمش رو پایین کشید و تلفنش رو قطع کرد و ماسک زد و از شیشه در سکوت به افقهای دوردست خیره شد. نمیفهمم چرا به بعضی ها همیشه باید تذکر داد. انسان امروزی وقتی در جامعه زندگی میکنه باید از خودش بپرسه پس من چی؟
زندگی مادر من ماه منی، تو شکوفه بهاری گل سرخ چمنی، خونه لبریز سکوته پر از دل واپسی، خنده کن مثل گلای با صفایت نزدیک. اگه خورشید بذاره کنار سفرش میشینم، اگه ماه رازی بشه هر چی ستاره است میچینم، میچینم صد تا ستاره از تو سقف آسمون، میریزم تو دامنه تا بشه باقی کهکشون. توی دستات نکنه خورشید و پنهون میکنی، تو نگاهت نکنه مهتاب و مهون میکنی، دلم آتیش میگیره وقتی چشات بارونیه، بی تو گنجیش که دلم کنج قفس زندونیه، کنج قفس زندونیه. تو بمون مثل بهار با شکوه نسترم، گل باغ زندگی مادر من مادر من. تو بمون مثل بهار با شکوه نسترم، گل باغ زندگی مادر من مادر من.
لباسشویی هوکه با سه ویژگی در یک محصول: خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هوکه نهایت پاکیزگی.
عجب دوغ گازدار خوشمزه ای،
دوغ سنتیش هم عالیه.
اینم یه دوغ نعنا برای عروس گلم.
دوغ نعناش که عالیه، ولی اش از دوغ هشت گیاه بریزی؟
آقا جون، منم دوغ هشت گیاه میخوام. درسته همه دوغای آریز خوش طعم و با کیفیتن، ولی من عاشق طعم هشت گیاهشم.
دوغ آریز، آقای دوغ ایران.
به به، عجب طعمی. اینه که آلیس اول و آخر کیفیته.
یک سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه پاشین همه اینا رو بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون برمیدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
باورم نمیشه سفراش ریخته.
سفرای چی؟
سفرای سفر.
حتما کار سفر مارکته.
آره کار سفر مارکته، اما این بار خیلی سفراش ریخته.
اپلیکیشن سفر مارکت رو نصب کن و آماده باش. از 8 تا 10 بهمن سفرای سفر میریزه و میتونی سفراتو با قیمت استثنایی بخری. جمعه نارنجی، سفر مارکت.
اینم از خونه نو، وسایل نو، زندگی نو.
پکیج شوفاژ رو یادت رفت.
با این وسواسی که شما داری، تنها انتخابمون بوتانه.
همه جوره باید خیالمون ازش راحت باشه.
البته که بوتان.
خدمات، خدماتش خیلی مهمه.
مطمئنن بوتان.
پکیج شوفاژ بوتان، کیفیت مطمئن، خدمات پاسخگو. 0-21-5-10-11 بوتان،
انتخابی مطمئن.
بهشتی در فرجام. دهمین شعبه فرش بهشتی افتتاح شد. خیابان فرجام، تقاطع سراج. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
ساعت 15. اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.